So please start.
All right. Hi, everybody. My name's Kurt, and I'm an alcoholic. And thanks for inviting me.
سلام به همه. من کرت و یک الکلی هستم و ممنونم از اینکه منو دعوت کردید.
I was talking to Ali about this talk, and we talked about this relapse. I came in 1979.
من در سال 1979 وارد برنامه شدم.
I was sent here by the courts in Texas after a robbery in a kind of a blackout, semi-blackout state.
و من به خاطر اینی که توی یک دزدی که تقریبا توش سیاه مست بودم از طریق دادگاه فرستاده شدم به AA.
Not that I was a criminal or anything, but everybody else seemed to think I have a drinking problem except me. And go ahead.
It's okay. I will.
Okay.
Sorry, my phone was making some noise. Yeah. ایشون گفتن که به هر حال من توی چیز نبودم. حالا بعضیا فکر میکردن که من یه دونه مجرمم، ولی خب به هر حال من درگیر خوردن نوشیدن مشروب بودم.
Yeah. So my introduction was in 1979 I came to Alcoholics Anonymous. And
من 1979 اومدم.
It took me 6 years to get sober after I got here.
و 6 سال طول کشید که من پاک بشم.
And what they probably didn't say this, but this is what I heard when I came. I thought when I came to AA they were going to teach me how to stop drinking.
من فکر کردم وقتی وارد AA بشم به من یاد میدن که چطور قطع مصرف کنم.
And what I found out after I got here was that I would come into AA and I would be released from the obsession to drink.
ولی بعداً متوجه شدم که من اینجا میام و من از اون وسوسه مصرف کردن رها میشم.
When I first heard, if you come to meetings and just don't drink, that's what we do. The problem was every time I come to meetings, I would leave the meeting and go back into my car and I'd break out the bottle. I couldn't just not drink.
من اگه بیام به جلسات و فقط مشروب نخورم، وقتی به مجردی که وارد ماشینم میشم دوباره باید یه بطری باز بکنم و شروع کنم به نوشیدن، پس نمیتونم نخورم.
But I didn't know that.
من اینو نمیدونستم.
I didn't know what they meant by powerlessness.
و من این بی‌قدرتی رو نمیفهمیدم منظورشون چیه.
And what I found out was by, going to the big book and going through the big book, it described the condition that I suffered from, which was I was driven by a physical allergy once I drank, and I was driven by an obsession when I was sober.
بله. و ایشون بعدن فهمیدن که وقتی کتاب بزرگ رو خوندن که ما وقتی که می نوشیم به وسیله اون آلرژی بدنی که داریم دیگه نمیشه جلوش رو گرفت و بدنمونه که باعث میشه که اون آلرژی بدنی ما باعث میشه که دیگه نتونیم قطع مصرف کنیم و وقتی که نمی نوشیم به وسیله اون وسوسه فکریه که رو حولمون میده به سمت نوشیدن.
So I thought alcohol was my problem. What I found out in AA was it was my solution to the problem. And the problem was I was driven by this condition of self that was exposed to AA.
و من اول فکر می‌کردم مشکل من الکله، ولی بعداً فهمیدم راه حل من الکله و در اصل اون شرایطی که من تو ای ای متوجه شدم دارم شرایط فیزیکی و فکریه که مشکل اصلی منه که منو وادار به نوشیدن میکنه.
Yeah, so I'll come back to this, but on page 64 there's a great statement. It says, being convinced that self manifested in various ways is what defeated us. I found out I was the us. We were the us, and this self was conditioning, old ideas, belief systems, trauma, everything I carried in my life.
So the sentence was self-manifested.
Yeah, being convinced that self-manifested in various ways is what had defeated us.
بله در نه این توی کتاب بزرگ صفحه 64 انگلیسی نوشته که در نهایت ما متقاعد شدیم که این منیت ما و خودخواهی ما که در به طرق مختلفی خودش رو نشون میده باعث شکست ما شده بود.
Yes, so if you notice in that statement, the us and the self were separated.
و اون اگه دقت کنید این منیت و سلف و ما از همدیگه جداست توی این نوشته.
So basically going through the steps I found out in writing inventory, because we're talking about the fifth step today, writing inventory, I was discovering the things that I wasn't.
You discovered things that you wasn't.
That I wasn't. I discovered the obstacles that I'd been carrying that wasn't me.
و ما چون امروز راجع به قدم 5 می‌خوایم صحبت بکنیم و حالا قبلش نوشتن اون قدم که میشه قدم 4، من چیزهایی رو توی این قدم دیدم و راجبش بعداً تو 5 صحبت کردم که من نبودم.
Yeah.
متوجه شدم اینا من نیستم.
So this is my sponsor says it like this. He said inventory is we're writing the truth about the lie.
و راهنماییشون گفتش که این ترازنامه در اصل نوشتن حقیقت و راست در مورد دروغ هاست.
So how I say that is what inventory for me was is I was writing, now I'm jumping the first 3 steps, I was writing how I managed and controlled my life through fear and self-propulsion. This was a coping mechanism.
و بعدا من داشتم در مورد این می نوشتم توی قدم 4 که من چطور تونستم زندگی رو باهاش با اون نواقص و مشکلاتم کنار بیام و این روشی بود که من باهاش میتونستم خودم رو و با زندگیم کنار بیارم.
So so I like to say that I'm a successful failure. That's what I say when I tell people I'm a successful failure here. I didn't do this thing perfectly. In fact, I learned more from my mistakes than I did from doing it right.
من همیشه به همه میگم که من یک اشتباه کننده یا اشتباه موفق هستم. یعنی بیشتر من از طریق اشتباهاتم درس میگیرم و اوناست که باعث موفقیت من میشه.
So I want to back up just a little bit. So I said I came in 1979. I originally got sober in 86. And I got released from drinking. And I met a girl. I got married. We worked the steps. We were involved in AA. We built a business. We bought a home. We had 2 children. And at 19 years, I drank.
Sorry, you said that 1979 you entered, and which day you get sober?
In 1986.
بله. و ایشون که سال 1979 وارد جلسه شدن سال 1986 هوشیار شدن و بعد با یه خانمی ازدواج کردن، بچه دار شدن، بیزنسشون رو راه انداختن، خونه خریدن و خیلی کارهای دیگه و در 19 سالگی ایشون لغزش کردن. That's interesting.
So this is what I want to say about relapse. I try to reframe relapse. People that go out, we are all relapsers. We could not have got here if we hadn't have relapsed. And what I mean by that is, if I could have just quit on my own, not failed at that, I would have never come to AA. So if we move that line from AA, some people relapse in AA, some people relapse before they get to AA. What we say when we look at relapse as a failure, it's not.
ما در اصل هممون یک جورهایی لغزش میکنیم. حالا خیلی ها قبل از ورود به AA دائم لغزش میکنن، بعضی ها بعد از ورود به AA و انجام دادن برنامه لغزش میکنن. و در اصل ما بعضی وقتا به این لغزش به عنوان یک شکست نگاه میکنیم که یک شکست نیست. چیزی که ایشون قبلا هم گفتن این بود که ایشون میتونن بگن که یک شکست موفقیت آمیز هستن. من اشتباهی گفتم اشتباه موفقیت آمیز، شکست موفقیت آمیز.
When I talk to new people or somebody that's relapsed with long-term sobriety, I said, you did nothing wrong by drinking. Your intent was dead on the money. And your intent was connection. The intent was to connect. This
what was the intent to... dead on the money?
Yeah, well, okay, that's a slang. Your intent... your intent was right on focus. Okay, go.
و خب خیلی وقتی آدمایی که در سنین بالا ممکنه لغزش بکنن باز هم چیز خیلی عجیب و غریبی نیست و اون قصد و نیتشون اینه که دوباره اون احساس اتصال و وصل بودن رو تجربه بکنن.
Yeah. So let me show you. Here's that intention. When I drink vodka, I'm connected.
بله. نشون دادن که یه جوره آب نوشیدن و گفتن وقتی ما مثلا ودکا می نوشیدیم یه نفس راحت می کشیدیم و می گفتیم آخش من وصل شدم.
So at 19 years I needed to connect.
و در 19 سالگی هوشیاری من نیاز داشتم که اون اتصال رو تجربه کنم.
Because the conflicts of sober reality became untenable.
به خاطر اینکه اون تضادهای زندگی هوشیار و واقعیت هوشیارانه برای من غیر قابل تحمل شده بود.
This is the most baffling characteristic of alcoholism.
این مفهوم کننده ترین خاصیت و کاراکتر شخصیتی یک الکلیه.
And they said in our book, our inability to leave it alone, no matter how great the necessity or wish.
Leave what alone?
Alcohol.
بله. و اینی که ما اون توانایی که اون رو کنار بذاریم، هر چقدر هم که لازم باشه، گاهی نداریم.
I had a business, I had a sober wife, I had two children, I had a fellowship of the people in AA around me, but there was an internal conflict.
من شغل خوبی داشتم، بیزنس و تجارت خودم رو داشتم، همسر هوشیار داشتم، بچه هامو داشتم، همه چیز تو زندگیم داشتم، ولی اون تضاد درونی رم داشتم.
And that internal conflict was conscious separation.
و اون احساس جدایی هوشیارانه من بود.
In Chuck C's book, he says, you only have one problem. Conscious separation with God. He said, when that problem's resolved, all other problems become situations.
و ما فقط یک، همون جوری که چاکسی در کتاب خودش عینک جدید میگه، که ما فقط یک مشکل داریم و اون جدایی آگاهانه ما از خداونده، و وقتی که اون مشکل حل بشه دیگه مشکل دیگه ای نداریم، بقیهش همش میشه شرایط.
So when I say that, I'm not talking about a belief system. I'm not talking about I tried to believe in things that I couldn't believe in. I tried to believe in things I was supposed to believe in.
من خیلی سعی کردم که چیزایی رو باور بکنم که باید مثلا باور میکردم یا مجبور بودم باور بکنم. از سعی خودم رو کردم.
Yeah, so what I mean by conscious, I mean by that conscious connection is this, and I'll say it. What it was an internal revelatory experience
revelatory و ایشون میگن که اون احساس جدایی یک Can you one more time tell me the
It was an internal revelatory experience.
خب این یک تجربه درونی مکاشفه آمیز بود یا الهامی.
Some people might call it grace, a moment of clarity.
بعضی ها بهش میگن اون رحمت خداوند یا اون لحظه ای که ما یه لحظه همه چی برامون شفاف میشه.
That was the effect of being surrendered, not surrendering.
و این تجربه خاص اون تأثیر تأثیر تسلیم شدن یا مورد تسلیم واقع شدن، نه اینی که تسلیم شدن.
So the step process was
about you were talking about the inner conflict, and then suddenly I quite didn't understand this part of the grace. And can you please explain it to me so that I also explain it in a better way?
Yeah. So basically, that inner conflict drove me to a point of being surrendered.
بله. و در کل ایشون داشتن گفتن که اون تضاد درونی ایشون رو به جایی رسوند که مورد تسلیم شدن واقع بشن.
Yeah. And that would be through a series of being locked up 5150s, police coming to the house, all the things that we do and all the trouble we get in when we drink. Then when we drink, we get up the next morning and we have all this guilt and shame about what we did, and we need to drink to suppress that guilt and shame. So that cycle.
Yeah. و ایشون میگن که اون چرخه‌ای که وقتی ما مینوشیدیم و پر از احساس شرم و گناه میشدیم و پلیس و زندان و کارهایی که میکردیم و بعد دوباره فرداش بلند میشدیم و دوباره بعد با همون احساسات زندگی میکردیم و دوباره مجبور بودیم بنوشیم که با خودمون کنار بیایم. So was it the same in the next relapse?
Yes, in fact, it was a deeper surrender. It was a deeper surrender.
و در لغزششون بعد از 19 سال باعث شد که به یک تسلیم و عمیق‌تری هم برسن.
So, you know, just to kind of keep it in the context of we're supposed to speak on the fifth step. So, I like to say this. I like to say now, I'm not suffering from what's not happening anymore.
و الان میخوام بگم که بابت چیزهایی که اتفاق نمیفته دیگه اونقدر زجر نمیکشم.
Yeah, because what I would do based on my perception of reality was I would create things in my head, stories about things that weren't happening. I say, well, if I lost my job, I'd go, oh, I'm going to be homeless. See, I would create and follow that little spin in that story. Well, I'm not suffering from what's not happening anymore. I don't listen to that commentary. There's been a separation between me and that commentary. And that commentary is not me. We say the voices in the head.
اینه که من قبلا بابت این اتفاقات اون چیزایی که میترسم و قبلن به میگه اون ست میترسنه که این اتفاق میفته اون اتفاق میفته و اینا و من بابت اونها دیگه نمیترسم.
So, so what that fifth step was about was it was having another individual point things out that I couldn't see. He helped me see the obstacles that I couldn't see. Self can't see self.
بله و قدم پنجم در رابطه با اینه که یک شخص دیگری به من کمک میکنه و اون نقاط رو که من نمیتونم ببینم به من نشون میده. من خودم نمیتونم خودم رو ببینم یا خود و نفس نمیتونه خودش رو ببینه و یک شخص دیگه میتونه اون چیزها رو به من نشون بده.
So and it was also sitting down with another human being who I felt safe enough with to like have this cathartic experience. Things I'd never talked about. Things I didn't want to talk about. It was, it, and in doing that, there was a connection created.
و در وقتی که من احساس کردم که با یک انسان دیگه میتونم بشینم و از چیزهایی بگم که هیچ وقت دوست نداشتم با کسی دیگه بگم یک اتفاق خاصی افتاد و یک ارتباط خاصی به وجود اومد بین من و یک انسان دیگه یک نوع اتصال.
So, you know, that in that 19 years I had worked the steps, I had sponsored guys, I had done all the things the program said to do. But then I slowly got distracted with business, with money, with all the things that distract us.
خب من در اون 19 سال قدم‌ها رو کار می‌کردم و راهنمای دیگران بودم و همه اون کارهایی که لازم بود رو می‌کردم ولی بعدش کم کم یه مقدار راهم کج شد و به سمت بیشتر تمرکزم رفت روی بیزنس و تجارتم پول و چیزای دیگه.
And I fell back into that state that they define as irritable, restless and discontent.
و من دوباره برگشتم به اون حالتی که توی کتاب میگن بدخلق، بیتاب و ناراضی.
So my solution to that was, you know, to go back to the drink, one, you know, that time. So It's no different in 19 years than it is when we come in here. That cycle is exactly the same, and it happens the same way.
راه حل من وقتی که من تو 19 سالگی دوباره بیتاب و بدخلق و ناراضی شدم همینه بود که برگردم داره به سمت نوشیدن و هیچ تفاوتی هم با اولی که اومدم نداشت. همه چیز همون جوری بود.
So now I look at this experience of relapse as it's not something that happened to me, it happened for me.
و این چیزی الان که به این تجربه لغزشم نگاه میکنم ببینم این چیزی نبودش که نسبت به من اتفاق بیفته، این برای من اتفاق افتاد.
Because it brought me to a deeper and closer place with the program.
وقتی میگن که برای من اتفاق افتاد یعنی در جهت خیرشون اتفاق افتاد، چون باعث شد که به یک نقطه نزدیکتری و صمیمیتری عمیق‌تری توی برنامه وصل بشن.
There's a part in the book, it's in the 10th and 11th step, and it says what we really have is a daily reprieve. The emphasis is on really.
اون چیزی که تو قدم 10 و 11 کتاب میگه اینه که اون چیزی که ما واقعا داریم یک پرهیز روزانه است و اونی و تاکید روی واقعنه، یعنی ما واقعا فقط همین یک روز پرهیز داریم.
So and I did this a lot in program before is sometimes with this time thing we cause separation, not integration. So you have 6 months, I have 20 years. We've just caused a separation. What we really have is a daily reprieve. So I've gone to meetings and spoke where I ask everyone to stand up with 20 years or more. Everyone to stand up with 10 to 20 years. Everyone to stand up with, you know, 5 to 10 years. Everyone to stand up with 1 year to 5 years. And then I said, I want you to pay close attention to what we're going to do. I want everyone to stand up who's sober today. Everyone stands up. You can see the separation. And then all of a sudden, you can see the inclusivity when we all recognize we're sober today. There's no separation.
اون چیزی که خیلی وقتا باعث میشه که ما احساس جدایی داشته باشیم اینه که حالا یه نفر 20 سال پاکه، 10 سال پاکه، سن بالایی پاک هستن، یکی کمتر پاکه و خیلی وقتا واقعا این خیلی حقیقت نداره. در اینکه ما اون چیزی که واقعا داریم همون حالا مهلت روزانه است. و توی جلسات میرین مثلا میگن کسایی که بالای 20 سال پاک هستن بلندشن، کسایی که بالای 30 سال پاک هستن و این باز دوباره همون احساس جدایی رو نشون میده گاهی، ولی وقتی بگی همه کسایی که امروز پاک هستن بلندشن همه بلند میشن و دیگه اونجا هیچ گونه جدایی وجود نداره.
So when they say, you know, I'm going to read the step on 5. Admit it to God, to ourselves, and to another human being, the exact nature of our wrongs. It's very word specific. The nature, not my wrongs, the nature of my wrongs.
در کتاب قدم 5 میگه نمیدونم چرا صدا میپیچه. در کتاب در قدم 5 میگه که ما به خداوند، خودمان و یک انسان دیگر چگونگی ماهیت و یا طبیعت دقیق خطاهایمان را اقرار کردیم. نمیگه خطاهایمان را، میگه ماهیت یا طبیعت خطاهامون را اقرار میکنیم یا بازگو میکنیم.
And that nature is what they're talking about when they say this bondage of self. I need to be relieved of this bondage of self.
So that nature is the bondage of self. و اون طبیعت یا اون ماهیت دقیقتهای ما همون اسارت در اسارت نفس بودنه و ما چاره‌ای نداریم که بعد از اون اسارت نفس رها بشیم.
Yeah, so I mean that's what it's talking about with the, you know, when we say we admit we're powerless, we can't manage well. Came to believe is that revelatory experience I talked about. It's not an intellectual. I mean, you can start simple, but came to believe is describing an awakening in two.
پس اون جایی که ما گفتیم ما در مقابل الکل عاجز ناتوان هستیم یا بی قدرت هستیم و این قسمتی که به مرور به این باور رسیدیم این اون قسمتیه که ایشون میگن اون تجربه یا مکاشفه اتفاق میفته که ما این کم کم این اتفاق برامون میفته.
And so at the third step it says being convinced itself manifested in various ways what defeated us. It's that, you know, I'm making a decision to turn my will and life over to this power, however I understand it, because I'm convinced that any life run on self-will, it doesn't work. Then I'm writing my inventory to see the obstacles that block me. Because I'm running my life on fear and self-propulsion, but I didn't know that.
بله و ایشون میگن که به هر حال وقتی ما تو قدم سه متوجه میشیم که همیشه این منیت و خود منه که در نفس من داره در جهات مختلفی من که خودش رو داره به منصه ظهور میذاره باعث مشکلات من میشه. بنابراین من تو قدم سه حاضر میشم که زندگیم و ارادم رو به اون خداوندی که درک میکنم بسپارم چون که هر جور زندگی مربوط به اون یا توسط اون منیت من اداره بشه با شکست روبرو میشه و بعد من میام اون چیزهایی که مایه شکست و باعث شکست من شده رو توی قدم چهار
Yeah, so it says in chapter 6, I'm going to read, it's my favorite phrase in the whole thing. It says, having made a personal inventory, what shall we do about it? We've been trying to get a new attitude, a new relationship with our Creator, and discover the obstacles in our path. That's the point.
بله و ایشون میگن که در فصل ششم میگه که خب حالا وقتی که ما این ترازنامه رو نوشتیم بعدش میخوایم چی کار بکنیم و میگن که هدف ما اینه که ما یک نگرش جدید نسبت به آفریدگارمان و یک رابطه جدید با آفریدگارمون پیدا بکنیم و اون سد راه ها رو بتونیم کشف بکنیم.
So basically what happened was I had been relying on the God of reason for 19 years.
و من 19 سال بر خدای منطق تکیه کرده بودم.
And that collapse is what brought me into this 10-year series of day, 10 years of day at a time from then. That collapse.
و اون شکست شدن اون خدای منطق درون من یا خدایی که من بهش اون موقع اتکا کرده بودم باعث شد که من بیام و وارد این برهه جدید بهبودیم بشم که 10 سال فقط برای یک روز.
So I have a good friend, he says, if you're new or you're back and you've relapsed, we do not shoot our wounded.
و من یک دوستی دارم که میگه که وقتی که اگه شما جدید هستید یا لغزش کردید یا دوباره برگشتید ما به افراد زخمیمون تیراندازی نمی کنیم.
Yeah, because we've all relapsed in some way.
بخاطر اینکه همه ما به نحوی لغزش میکنیم حالا یا قبل از ورود یا بعدش.
It's the very catalyst that allows us to get here. It's the I like to say God rides straight with crooked lines.
و در اصل یه جور کاتالیزوریه که باعث میشه ما به اون نقطه‌ای که باید برسیم برسیم.
Yeah. So this.
The sentence with God, I couldn't hear that.
God writes straight with crooked lines.
و خداوند مستقیم می‌نویسه با خطوط. I don't know what's crooked.
Crooked is like this.
Yeah,
how to translate it?
Oh. Yeah.
Well, here, I'll give it to you this way. Let's say it this way. Let's use I have a favorite. It's not Rumi, but it's Shams. It was his teacher. He said the intellect will bring you to the door, but it won't let you in the house.
بله ایشون میگن که راجع به این شعر از رومی نیست از شمس تبریزی که قوه عقلانی شما رو به دم در میاره ولی وارد خونه نمیکنه.
Yeah, this is the need for when we say spiritual awakening, we say we ideas, emotions and attitudes which were once the guiding forces are suddenly cast aside. And a new set of conceptions, motives, and ideals dominate them. That's the description. It's a shift in perception. That's all it is.
بله در تجربه روحانی هم همینو میگه که ایده‌ها، احساسات و طرز تلقی ما به ناگاه به طرف دیگه میره و همه اینها و نگرش ما کاملا تغییر میکنه و شیفت. So I think we need to wrap it up.
Thank you very much for translating.
Do you want to wrap it up or?
Yeah.
It's finished.
Yeah, well, I would just say I want to thank you very much. Thank you for letting me come and talk and. Yeah, this is good. You know, this isn't. Relapse can be a springboard to a much better life. It has been for all of us. That's how we got here. But we frame it in a right and wrong paradigm. It's all inclusive. It's not exclusive.
در نهایتشون میگن که این تجربه لغزش میتونه چیزی باشه که باعث جهش ما بشه و همه ما به نحوی همین رو تجربه کردیم و اون چیزی بوده که ما رو در اساسا وارد این برنامه کرده. Thank you very much, Mr. Kurt. It was a pleasure translating you. Now we will start with the question and answer.
Here comes the hard part.
Yeah, this is the hard part. خب تمام شد.
سپاسگزارم فرخ خانم سلماز، بی‌نهایت ممنونم از وقتی که در اختیار گروه گذاشتین. حسب الامر فرمایش خود شما ما ترجمه بقیه پرسش و پاسخ رو مزاحم سرکار خانم صدی میشیم. ضمن تشکر مجدد از زحماتتون، اگر اجازه بفرمایید من میکروفون شما رو میبندم و میکروفون خانم صدی رو باز میکنم. تمنا میکنم در صورت تمایل ویدیوتون رو خاموش بفرمایید. بازم از لطفتون سپاسگزارم.
Merci.
خانم سری سلام، عرض ادب.
سلام دوستان عزیزم، من در خدمتم.
من جسارت من بر اساس آیدی که این زیر نوشته اسم میبرم، اگر بی احترامی نباشه، چون اینجا نوشته سدی، من بر اساس همون در واقع.
کاملا درست میگی دوست عزیزم،
تمنا میکنم خدمت اون دوست خوشتیپ محترممونم اون پشت. سلام عرض میکنیم قربان.
همسرم
احمد هستم، خیلی مخلصیم.
عرض ادب قربان، من کوروشم یعلکلی. دوستان من تمنا میکنم سوالات خودتون رو در ارتباط با قدم پنجم توی بخش چت مطرح بفرمایید که با همکاری سرکار خانم سدی از جناب آقای کرت بپرسیم. ضمناً قبل از اینکه ما سوالات رو مطرح کنیم، از خدمتگزار خزانه‌مون آقای رضا خواهش میکنم در صورت تمایل گزارش خزانه رو بدن.
سلام، هنوز ضبط شه یا ضبط رو قطع کنم؟ ببخشید
جسارتن اگر اجازه بدید ضبط شه، چون دوباره قطع و وصل بشه یه فایل دیگه میشه. اتفاقی میکنم،
ببخشید.
تمنا میکنم.
رضا الکلی شبتون بخیر. دوستان عزیز، تو دو ماه گذشته فقط 1,900,000 تومان هزینه پستمون شده برای ارسال کتاب. شدیداً گروه نیاز به حمایت داره. ممنونم از اینکه گروه خودتون رو حمایت میکنین. خزانه در حال حاضر 215,000 تومانه. ضمن اینکه برنامه داریم که نایه 15 مجله 16 صفحه بهبودی در واقع چاپ کنه برای الکلی های ایران و برای گرفتن دستگاه چاپ و اینا خلاصه پولش هست، ولی برای کاغذ و به هر حال انجام این کار هزینه بیشتر نیاز داریم. دوستانی که تمایل دارن لطفاً کمک کنن به گروه. شبتون بخیر. ممنونم.
ممنونم آقای رضا از زحمات بی‌دریغ شما. و دوستان قدیمی تر در جریان هستن که ما برای تمام اعضای تازه وارد در هر جای ایران کتاب بزرگ الکلی های گمرام رو به طور هدیه ارسال میکنیم. دوستانی که تمایل دارن به سبد سنت هفت خودشون برای این زمینه و مسائل دیگه ای که خدمتگزار محترممون فرمودن کمک کنن، لطفاً به شماره کارت رضا که الان توی قسمت چت میذارن کمک کنن. دوستان اگر اجازه بفرمایید من اولین سوال رو میخونم.
Chris, are you ready? Chris, are you ready? They're reading the first question. Hi, I'm Sadie, I'm your new translator for the question and answer.
Okay.
Okay, let them read it first.
دوستی سوال که سوالشون خیلی پیچیده است خانم هانیه، من تمنا میکنم سوالتون رو ساده تر مطرح بفرمایید که در واقع برای همه ملموس باشه خوندنش. دوستی سوال کردن که من 2.5 سال پاک هستم، یک بار توی 6 ماه پاکی قدم 5 کار کردم، ولی خیلی از احساسهای گناهی که داشتم رو نگفتم. الان به خاطر عصبانیت مدام در حال خسارت زدم به فرزندم هستم، از خودم متنفرم، چی کار کنم؟
Oh my God. Okay. Kurt, are you ready?
I'm ready.
Okay. The gentleman says he's 2.5 years sober. He had done his step 5 when he was 6 months sober. He hadn't say all the truths together. And now he is having a lot of anger. And he doesn't know what to do with himself. So he wants you to guide him and to help him and to tell him what to do.
Oh, well, that's a big one. Well, one of the things we say here is try to help someone else, for one. Most of us here are mind-bound. We're a victim of our thoughts, resentments, anger. And these are all conditions of the self I was talking about. So okay. I would say, you know, this is the process, not an event. Where you are isn't where you're going to end up.
Should I translate that? Are you
Please.
Finished or? Okay.
Yeah.
آقای بس میگن که این قدم 5 و 4 یک فراینده، یه چیز ناگهانی نیستش که تو بگی و بریزی بیرون تموم بشه. به شکل فرایند باید انجام شه. برای راحت کردن خودت نیست که بیای تون تون بگی. و بله، رنجش و عصبانیت بعد از انجام قدم هم هست. و اوکی، کانتینیو آن.
Well, I would say this is normal for sobriety. We suppress all this with drinking, and then we get sober, all this stuff starts to come to the surface. And that's why...
Excuse me a minute. میگن این نرماله برای هوشیاری. ما این احساسات رو داریم. وقتی که میایم اینجا هوشیار میشیم، پاک میشیم، این احساساتمون رو به زور میدیم اون پایین.
Yeah.
Go ahead.
So, you know, we say in the program, we say, make sure you're talking to a sponsor. Make sure you're trying to help the newer man, the newer person. Because when you help the new person, it takes you out of yourself. It pulls you out of the orbit of your own thinking and your own mind.
Mm-hmm. اوکی. میگه مطمئن باش که با راهنمات صحبت بکنی، با آدمی که تازه وارده صحبت بکنی و با آدم تازه وارد کمک بکنی، زیرا وقتی که به یک تازه وارد کمک میکنی، از خودت میای بیرون، از اون حباب ذهنت میای بیرون و وارد یک فضای دیگه میشی. اوکی؟
Yeah.
Is that it? Do you need to add on to it?
No, I think that's good.
اوکی. میگن همین برای این سوال بسنده میکنه. در مجموع میگن با راهنمات صحبت کن، به نیوکا به تازه وارد کمک کن. در حالی که کمک میکنی از خود جدا میشی. میگن این همه حرفی که تو سخنرانیم داشتم میگفتم، جدا شدن از خیشتن، این بهت کمک میکنه. اوکی آقای دوست عزیزم، سوال بعدی رو بخونین. آقای کرتس پاسخ دادن.
سپاسگزارم از محبتتون. دوستان، اولا اینکه اگر کسی تمایل نداره اسمشو در واقع دیگران و سوالشو دیگران ببینن، میتونه به صورت خصوصی، به صورت پرایوت برای من سوالشو بپرسه و من بدون اینکه در واقع آیدیشون رو نام ببرم از مجموعه سوال خواهم کرد. دوستی سوال کرده که تضادهای درونی چطوری ایشون را به مورد تسلیم شدن میبرن؟ چرا بعضی ها دوباره با این تضادهای درونی تو تاریکی میرن و نمیتونن نجات پیدا کنن؟
Okay. The second question is, a person is asking, how does the inner conflicts that I have takes me to... ببخشید، تضادهای درونی ایشون رو به کجا ببرن؟
من با اجازه در واقع سوال کننده یه مقدار در واقع باز میکنم سوالشونو. ایشون توی سخنرانیشون فرمودن علارغم تضادهای درونی که داشتن و دوبار ریلپسی که داشتن برگشتن. سوال ظاهرن اینه که آقا تضادهای درونی چجوری ایشونو دوباره به تسلیم شدن در واقع وادار کردن؟ بعضی دوباره وارد تاریکی میشن و نمیان. در واقع شاید ساده تر بشه سوالشون رو مطرح کرد اینه که آقا چی شد برگشتن؟ ما کاری نداریم چرا زدن، چی شد که دوباره برگشتن به مجموعه؟
خیلی ممنون، من کاملا گرفتم. Kurt, here's a good one for you. I believe you said in your talking that you had a lot of inner conflicts and you were in the dark but you came back. This person wants to know, how did you come back? And the fact that most people, when they go down to that inner conflict, they do not come back. They do not know how to come back.
Yeah.
How is it that they come back? They need help in that area.
One of the things that I kept doing, even when I was drinking, was I kept going to meetings. And my whole life was built around AA. All my friends... My kids were raised around AA people. We had people in our house the whole time. I kept going to meetings. My problem was I couldn't get released from the drink. I would go to meetings that I started, and I would sit in the parking lot and drink before I walked in the meeting. I would have 5 guys that I sponsored follow me down the stairs so I wouldn't fall and break my neck because I was so drunk in the meetings. I kept going and I kept going until I got released. Drunk or sober?
What a good answer. I have never seen it from this point of view. میگن یکی از کارهایی که من میکردم اینه که مدام میرفتم به جلسات AA. بعد میگن حتی زمانی هم که مشروب بخوردم مدام میرفتم به AA. در اصل میگن زندگی من حول محور AA درست شده بود. بچه هام، همسرم، همه میومدن، میرفتن، میدونستن. من میرفتم مشروب میخوردم ولی تو پارک میشستم برای شروع جلسه. بعد 5 تا رهجو داشتم میومدن دنبال من که من از پله ها نخورم زمین وقتی که مشروب میخوردم، حتی زمانی که به جلسات میرفتم. میفهمیدم موضوع چیه، ولی یک رهایی، حتی رهایی موقت از مشروب نخوردن به من دست نمیداد، ولی با تمام این اوصاف مدام جلسه میرفتن. Do you need to add on to that?
Yeah, I want to tell you what one of my first sponsors told me after I was drinking. I kept raising my hand as a newcomer. Mm-hmm. And he followed me outside the meeting one night, a little 80-year-old guy, and he said, "Quit raising your hand as a newcomer." And I said, "Why? I was drunk yesterday." And he said, "Everybody knows you around here." He said, "Every time you raise your hand as a newcomer, you put more guilt and remorse on the condition you're trying to extinguish. Stop it." And something clicked.
Okay.
See, I was just fueling the guilt and the shame. Everybody knew me. He said, "We did not design that for this. We designed that for people that are new, that people don't know, so they could be introduced to AA. He said, "Yes, you drank yesterday." He said, "You're an alcoholic, and until you get released from that condition, you will continue to do this."
Okay. میگن یکی از راهنماهای من میگن هر وقتی که من میرفتم به جلسه، اولی که میگفتن تازه وارد، من دستم میبردم بالا. و یه روز یکی از راهنماهای من گفت برای چی اینقدر دستتو میبری بالا؟ من گفتم که خب من دیروز مشروب خوردم. بعد اون آقا گفتن که خب مشروب خورده باشی، ولی همه تو رو اینجا میشناسن، میدونن که هی داری میای میری میای میری و دنبال یک رهایی از مشروب نخوردن و از توی تاریکی هستی. حالا هی دستتو بالا نکن به عنوان این که من تازه واردم. این مقدار احساس گناه و شرم رو در تو هی بیشتر و بیشتر میکنه. همین که داری میای و داری سعی میکنی که به یک رهایی دست پیدا بکنی، همین خوبه. این دست بلند کردن که من تازه واردم، اینجوری دیزاین طراحی نشده برای کسایی که نمیتونن بذارن کنار، طراحی شده برای تازه وارد واقعی که دفعه اول داره میاد. این است که این کارو نکن و بیا و هی دستتو نبر بالا، چون هر دفعه احساس گناه خودتو بیشتر میکنی. به نوعی میخوام بگن که احساس گناه و احساس شرم هم یه چیزیه که آدمو نمیذاره از تو تاریکی و از توی تضادهای درونی بیاره بیرون. ما دنبال رهایی هستیم و این چیز خوبیه، فقط هی باید بیایم تا به اون رهایی دست پیدا بکنیم. I said that exactly like you said, Kurt.
Yes, you're very good. I can tell.
Thanks.
Can I add one thing?
So, of course.
One, this same gentleman followed, you know, this might apply to the guy before that asked the question. I was very resentful because my wife had left. She had left, and in my mind, she screwed everything up by leaving. But, you know, she couldn't deal with the alcoholism. So I was complaining in a meeting. And that little guy followed me back outside again, and he goes, can I do something for you? And I said, sure. And he said, "Can I write a prayer for you to say for your wife?" And I said, sure, because she needs to change. And what the prayer was this. It was, "God, please give Rhonda the very best that life has to offer. Please give her health, happiness, and prosperity. And please give her a peace and understanding she's never experienced before. I said that prayer for about 3 months, and that prayer is what happened to me that released me. It didn't happen to her. It happened to me. That's what released me.
So you're saying this is another way to come out of the darkness and the inner conflict?
Yes.
Wishing good things for the person that has helped you.
And I struggled saying that prayer. I gritted my teeth some nights saying that prayer. But I said the prayer every night, and I didn't really mean it, but I said the prayer because I told the guy I would do it.
Okay, great. میگن من حالا یه چیزی میخوام بگم که شاید به درد اون آقای قبلی هم که سوال کرده بودن بخوره راجب رنجش و عصبانیت و اینا که در 6 ماهگی تراز نوشتن. اینه که من یه روزی همسرم منو گذاشت رفت و من رنجش ها و ریزنتمنت زیادی از این بابت داشتم. دلیل این که همسرم رفت این که من نمیتونست الکولیزم منو تحمل کنه. مشروب خوردن منو نمیتونست تحمل کنه. گذاشت رفت. من یه روز تو جلسه باز داشتم که قداد میکردم و گله و شکایت میکردم از اینکه همسرم گذاشته رفته و تمام چیزها رو اونو مقصر میدونستم. دوباره همین آقای دنبال من را افتاد اومد بیرون. گفت تو واسه چی همش اینا رو میگی؟ گفتم خب من رو گذاشته رفته بر کرده. گفت ببین میخوام به تو یه دعایی یاد بدم راجب همسرت بخونی و اینو ادامه بدی. گفت باز دارن میگن اینو به عنوان یکی از راههایی که از تاریکی بیرون بیان که سوال این دوست عزیزمونه همینه. گفتن که این دعا رو بخون که راندا از این لحظه من برای تو بهترین زندگی رو آرزو میکنم، همراه با سلامتی، با خوشحالی و پول زیاد و بهترین زندگی که خداوند میتونه به تو بده رو امیدوارم که خداوند به تو بده. میگن این دعا رو خیلی وقت دوست نداشتم بخونم، همچی دندون قروچه میرفتم تا بخونم، ولی برای 3 ماه خوندم و وقتی که این دعا رو برای 3 ماه خوندم تمام رنجش من از راندا همسرم رفت و من این کار رو نکردم که حال اون خوب بشه که از حال اون بیخبرم، ولی حال من خوب شد. به نوعی آقای کس دارم میگن برای این دوتا دوستمون که سوال کردن، اگر میخواهید از تضادهای درونی و تاریکی نجات پیدا کنید، اگر تراز مینویسید و مجددن ترازاتون کار نمیکنه و به اون حالت رو برمیگردید، یکی از راهاش هم اینه که برای شخصی که شما رو ناراحت کرده دعا بکنید و علی رغم اینکه خوشتون نمیاد دعا بکنید و از اون حالت میاید بیرون و میاید بالا. اوکی کس.
What a beautiful language.
Thanks.
Yeah.
You are really, your point of view is different than anyone else I have.
Yeah, I've heard that before.
Yeah, people who have different points of view. Okay, آقای گرداننده عزیزم، لطفاً سوال بعدی رو مطرح کنیم برای آقای کرد.
اطاعت میشه سرکار خانم، فقط جسارتاً ما جمعاً 15 دقیقه دیگه فرصت داریم و شاید نزدیک 10 یا 12 تا سوال دیگه باقی مونده غیر از اونایی که به صورت خصوصی از من پرسیدن. تمنا میکنم که از طرف
علی
خواهش کنید که خلاصه. بله ممنون میشم. دوستی سوال کردن که ما بار اول که وارد انجمن میشیم از روی در واقع عجز و ناتوانیمونه و به صورت اجباری وارد میشیم چون یه برشکسته کامل اجتماعی نمیدونم مالی نمیدونم همه چیز هستیم، اما با 19 سال پاکی ایشون قطعا در واقع چیزهایی رو به دست آورده بودن که اگر از لحاظ مالی میخواستن تا آخر عمرشون هم مصرف کنن بتونن. چی شد که دوباره وارد انجمن شدن؟ دیگه برشکسته احساسی نبود و شکسته مالی نبودن، چی شد دوباره وارد شدن؟
اوکی من میخوام تونتون بگم که به سوالات بیشتری برسیم. کس دیس جنمن از اسکینگ دات ون یو فرست کام تو دی الکوهولیکس انونیمس یو کام بیکاز یو ار پاورلس اند یو کام بیکاز یو هاف تو بیکاز یو ار ات دی اند اف دی رود بات افتر 19 ایرز اف سوبرتی you probably have had enough of the good things and enough money and enough prosperity to use for the rest of your life. Whatever made you decide to want to come back?
That's a great question. Well, yeah, and all of those outside things were true. But here's how I was living my life. I'll give you a metaphor. I was walking around in the world as if I was on 20 foot thick of ice, very solid ground, as if it was going to crack at any minute. I had a lot of anxiety. I had a lot of fear. I had a lot of mental commentary, a lot of stories. There was no stillness. There was no sense of gratitude.
اوکی میگم بله من بعد از 19 سال میتونستم احتمالاً ادامه بدم و برم به جلو و مصرف بکنم ولی مثل اینه که روی یک یخ کلوفتی داشتم راه میرفتم یخ کلوفت که هر لحظه ممکن بود ترک بخوره منو بکشونه به اعماق من وقتی که بعد از 19 سال داشتم مصرف میکنم پر از استراب بودم پر از ترس بودم یک ذهن خیلی شلوغ داشتم پر از داستان بود زندگیم و هیچ نوع حالت سپاسگزاری و شکرگزاری نداشتم به عبارت دیگر میگن حالم خوب نبود این از که برگشتم تصمیم گرفتم برگردم به این ور داستان اوکی
I would add it's not the external conditions that cause us problems, it's the internal conditions.
Okay. میگن شرایط خارجی نیست که مشکلات برام به وجود میاره. شرایط داخلی ماست. و من شرایط داخلیم خوب نبود. شرایط خارجیم بلکه خیلی هم خوب بود. اما از درون درست نبودم. They tell me we have about 13, 14 questions and 10 minutes time. So we're going to hurry up so we can answer more questions. آقای گرداننده عزیز بفرمایید. اسمتون رو یادم نده.
من کوروش هستم سرکار خانم.
آقا کوروش جان بگید.
اطاعت میشه سرکار خانم. من اگر اجازه بفرمایید دو تا سوال رو با هم ادغام میکنم. دو نفر سوال کردن که چطور شهامت اعتراف پیدا کنم و اینکه آیا میتونم فقط به خودم و خدای خودم اعتراف کنم یعنی به شخص ثالثی نباشه.
اوکی. Two people are asking the same question. They want to know how do they get the courage to admit and they are asking can they only admit to God in front of themselves to God and there won't be a third person involved?
Well, it was really important for me to humble myself in front of another human being. It was a very humbling experience. Now, it wasn't humiliating. The ego is what gets humiliated. It was humbling, and it gave, it's the whole third element of the fifth step. That admitting to another human being, it's almost like it gave me access to a higher sense of the divine. It gave me a connectedness that I couldn't get just by myself and the Creator. I don't know. That wasn't my experience.
Okay. میگن یه ذره منومن میکنن و میگن که به یک شخص دیگه خوندن احتمالاً شما ممکنه فکر کنید که یک تجربه خجالت آوره ولی اصلا خجالت آور نبود. یه تجربه فروتن کننده بود و یه تجربه متواضع کننده بود و یک وسیله شد گفتن به شخص دیگر که من دوباره از تو خودم در بیام و وصل بشم به یک نیروی بالاتری که اسمش خداونده. حالا هر کسی که یه ذره از خودم قوی تره. برای همین میگم من این تجربه رو نداشتم که فقط به خدا بگم. من به نفر سوم گفتم و خوب بوده و سخت نبوده و یه چیز خجالت‌آور و شرم‌آور نبوده بلکه یک فرایند خوب فروتن کننده بوده منو متواضع کرده. اوکی؟
نه.
اوکی.
سپاسگزارم. دوست ممنونم. دوستی سوال کردن که چرا با توجه به اینکه روابط جنسیم را در قدم 4 نوشتم و تا حدود زیادی قدم 9 را کار کردم باز بیماری اعتیاد و الکلیزم من از طریق رفتارهای اجباری جنسی اوج کرده و لغزش روحانی میکنم. گیر کار من کجاست؟
Another person is saying even though in my step 4 I have written all of my sexual things
Why is it that after that I still have it seems like I have to do some kind of a spiritual relapse and go back to that pattern. How do I get rid of that?
Well, I think the very process of what you're doing is getting rid of it. This is a process, not an event. We want an instant gratification with this thing. And that's not how it works. I've never experienced, like, it's always been a process. My sponsor's big on this is a process, not an event. It's not that it's not happening. It's that all these off track, on track, off track, on track, that's how things work. They don't work in a straight line. This really has to do with the 11th step when it says we constructively review our day. What I'm doing, I could never constructively review my day because I always saw it as right or wrong. I'm building on how I was off track. I ask for a corrective measure, I get back on track. This is how you grow, off track, on track, off track, off track, on track. This is how I grow. I'm not perfect. I make mistakes. I don't have a story of guilt and shame behind that anymore. I make a mistake. It's not a fault. It's a mistake. You're a human being. You're going to make mistakes. So what's the corrective measure? So it's 2 steps forward, 3 steps back. 4 steps forward, 1 step back. 5 steps forward, 3 steps back. So this is the pattern of reality. This is how things work. There are no straight lines in nature.
So if he answers his desires, he keeps getting back on the track.
If he keeps, he'll eventually get sick and tired of being sick and tired. And that will produce this is written really well in William James' Varieties of Religious Experience. It's this process is inherent in every conversion experience. You think of all the people that have suffered, great mystics, great saints, they all suffered immensely in the beginning.
Okay.
That struggle.
آقای کرت میگن که این یک دست و پنجه نرم کردن اساسیه با این احساس. اینم مثل خود مشروب خوردن میمونه. نیاز به یک رهایی داره، یک فراینده و چیز یک دفعه‌ای به یک باره‌ای نیستش. این بیشتر مربوط به قدم 11 یه مقداریش میشه که میگه نگاهی صادقانه به روز خود انداختم و روز خود رو ارزیابی کردم. بیل دبلیو میگه که میگن که وقتی که خطا میکنی 2 قدم میری به جلو و باز یاد میگیری 1 قدم بیای به عقب، 5 قدم میری جلو و 3 قدم میای به عقب. یعنی اگر شما به وسوسه هاتون پاسخ دادید، یاد میگیرید که 5 قدم که میرید به جلو پاسخ میدید، 3 تا میایید به عقب، 3 تاش پاسخ نمیدید. و این یک فرایند تبدیل شدنه و باید شما مراقب این مسئله باشید. و خود بیل دبلیو میگه توی همین جلو عقب رفتنا بود که تبدیل شد به شخص بهتری و تجربه روحانی داشت. به نوعی میگن اگر به این رفتارهای اجباریتون پاسخ میدید، یه روزی میرسه که حالتون به هم میخوره از اینکه این همه حالتون به هم خورده از این کاراتون، و این رو کم کم باعث میشه که شما اینو از دست بدید. ولی یک فراینده و یک چیز یک باره نیست. اوکی؟ آقای کوروش، سوال بعدی.
سپاسگزارم و ممنونم از توضیحات وسیط ایشون. دوستی سوال کردن که ایمان بی عمل مرگ است یعنی چی؟ لطفاً توضیح بدید.
اوکی. ایمان بی عمل مرگ است. اوکی.
جمله کتابه. فرکاخان.
بله. A person is asking what is it that explain to me what is faith without any action. Why do they say faith without action equals to death?
They say faith without works is dead, right?
Yeah.
Okay. But
exactly.
And I say this, works without faith is just self-propulsion.
What is self-propulsion?
It's managing well.
Mm-hmm.
Okay. Works without faith is just managing well. It's you. It's just a way to manage and control life. Faith mm-hmm. without works. Faith, you know, in the big book it says, faith, you've been brought here by a certain kind of faith. And your faith has been in your God of reason, your ability to think.
Okay. So you think hand it over to the hand of someone else?
Well, I think when it says in the 11th step, your thought life will be placed on a higher plane, an intuitive plane, then your thinking becomes a tool. It's not the guiding, you know, it's not the guiding force.
Okay. ایشون میگن که بله چنین جمله‌ای در کتاب هست که ایمان بی عمل مرگ است، ولی من دارم میگم که عمل بدون ایمان اون هم مرگ است. اون یعنی مدیریتی که در دست خودته. وقتی مدیریت تو دست خودته تو عمل میکنی بدون ایمان و این بده و افکار تبدیل میشه به یک چیز مخرب. برابر این باید به یک نیروی بالاتر از خودت ایمان داشته باشی و با ایمان بری به جلو. یعنی کلا میگم ما در زندگیمون برعکسش رو انجام میدیم و اون بده. اگه اینو معنیش رو نمیفهمن، معنی اون یکیش رو حتما میفهمن، عکسش رو کردن برعکسش رو میفهمن. اون بده چون که اونو گرفتی تو دست خودت و باید از دستای خودت بذاری بیرون و ایمان رو بذاری قبل از عمل. آقای کوروش، کسی متوجه شد این توضیحو به نظر شما؟
بله شرمنده، من خودم متوجه نشدم، ببخشید. عکسشو متوجه شدم که فرمودن که در واقع عمل بدون ایمانم مرگه، ولی ایمان بدون عمل مرگه است. توضیحشون رو متوجه نشدم، شاید از ذهن سخیف بنده باشه، متوجه نشد.
نه میگه منم یه ذره، میگه عمل بدون ایمان و وقتی که ایمان بدون عمل و مرگ است رو متوجه نمیشی، حتما عمل بدون ایمان رو متوجه میشی که زیاد انجام دادی. اون به واسطه اینه که مدیریت رو میگیری دست خودت و مدیریت رو نگیر دست خودت. مدیریت رو نگیر دست خودت، بده به دست کسی دیگه. همین رو گفتن. ما چون کم وقت داریم دیگه، من بهشون نگم که برن اینو برن در
تمنا میکنم. امیدوارم حداقل کسی که در واقع این سوالو کرد متوجه شده باشه.
آره منم همینطور
تمنا میکنم. خانم سدی جسارتاً با توجه به در واقع تعداد زیاد سوالها، ما وقتمون به صورت نرمال تمومه، ولی که با توجه به اجازه‌ای که از نماینده محترم گروه گرفتیم، به من اجازه دادن 10 دقیقه ماکسیموم بیشتر وقت بگیریم. از نظر شما مشکلی اوکی. نداره 10 دقیقه ادامه بدیم؟
من اوکی ام، بگید تون بر که بتونیم بیشتر سوال جواب بدیم.
سپاسگزارم. من سعی میکنم که در واقع تو دپو هم کوچیک بپرسم دیگه. دوستی سوال کردن که با 8 سال و اندی پاکی، سوال کردن که نتیجه قدم 5 چیه، کلا چه ثمره ای داره.
Okay, a person with 8 years and a half, 8 years and something of sobriety is asking you what is the result of number 5, step number 5.
What's the result?
Uh-huh.
Well, there's the promises are in. There's promises that, you know, those steps right there. That's the result of it. I mean, when I said, you know, when I talk to another human being and I got a sense of the divine. An easier way to say that and just is when I saw there was someone else that had done the things I had done, it gave me a sense of connection, and not connection with him so much as connection, period. I always had a sense of being separate, alone. When I fist stepped, it gave me a sense of connection. Now,
okay.
let me clarify one thing. So here's the connection I'm talking about, and it'll tie into the last guy's question. When I say faith, mm-hmm. I'm going to describe faith as I'm talking about it. It is a modality of perception that gives reality to this great mystery.
Mm-hmm.
It is the came to believe experience. It is not intellectual, it is a revelatory, internal experience that gives reality to this great mystery. This is what I'm talking about when I say faith. I'm not talking about just there are different degrees of that. This is what I'm talking about. So if love and tolerance is our code in AA, that is an effect of the awakened state. It's an expression of it. It would be expression of love, experience unconditional love or grace. The expression of that is love and tolerance. So it comes out of that. That's why we say love and tolerance is our code, because we've now woken up to the fact that we're all connected.
Okay. به طور کلی آقای کس میگن که به این دوستمون که 80 پاکی دارن میگن که وقتی که تو به یه نفر دیگه قدم پنجت رو میکنی مثل همه قدم ها حالا قدم پنجم قولهایی رو که ای به تو داده به خودش جامعه عمل میپوشانه در ضمن که یک احساس روحانی بودن به تو دست میده و وقتی که با یه نفر دیگه حرف میزنی از اون احساس جدا بودن میای بیرون احساس وصل بودن رو تجربه میکنی که میگن احساس خیلی خوبیه و ما اینو بهش تو ای ای احتیاج داریم برای دوست قبلیمون میگن از نظر من ایمان درجات مختلف داره و یک درجه ایمان برای من بدان گونه که ایشون دارن از زاویه دیدشون میگن اینه که نگاه تو به حقیقت چیست و میگن که اگر که شعار ما در ان ای در ای ای عشق و تحمل کردن هست ایمان همان است که ما را بیدار میکنن و راجع به قدم پنجم میگن که وصلت میکنه وقتی با یه نفر حرف میزنی از خودت میای بیرون وصل میشی به چیز دیگری آقای کوروش جان بفرمایید
سپاسگزارم ضمناً خانم تینا از دوستانمون در واقع تجربهشون رو دادن بر همین اساس که اگر ما برای ایمان بدون عمل مرگه اگر ما نمونیم توی راه حل و بخوایم با ذهن خودمون حرکت کنیم قطعا در واقع به مصرف منجر میشه دوستی سوال کردن چطور قدم چهار تمنا میکنم دوستی سوال کردن چطور قدم چهار و پنج رو در روز کار کنم حالم خراب نشه فکر میکنم منظورشون اینه که وقتی من در واقع به صورت بفهم
Okay, person is asking, how do I work my step 4 and 5 during the day and don't feel bad and don't feel down? I usually get feeling bad.
Working 4 and 5 during the day?
Yeah, and not so, feel bad.
Okay, well, when you say working 4 and 5 during the day, what I'm hearing is, that's like the 10th step. This is the integration of the first 9 steps in my life. So notice I said integration.
Mm-hmm.
So there's a great statement in 10. It says, we entered the world of the spirit. So that's all inclusive. So I'm not seeing it as good or bad or right or wrong. I'm seeing it back again to what I said. Okay. My head's talking to me. I say, if my head says, oh, somebody's looking at me strange, I go, I recognize that, and I go, thanks for sharing, next. That's just commentary. It is not me. It is conditioning. It's thoughts. It is not who I am. We are so much bigger than that. We are so much bigger than that. So most of us are processing all that in our head. Well, that's where the problem resides. The main problem, the alcoholic, centers in his mind. I'm a victim of my thinking. I'm a victim. My perception of reality comes from my thinking. That's not a very good perception of reality for an alcoholic.
So how should he not feel bad? How could you, what do you tell him in order for him not to feel bad?
No, I would say what the book says. It says it in inventory. It says it in the 12th step. It says it in a lot of different ways. In the beginning of AA, they did this a lot. We went to help someone else. We pulled ourselves out of the orbit of ourselves. And when we were concerned with another human being, we forget ourselves on purpose. And that gives us a sense of being connected, and you're not... Feeling bad is just where I'm centered on self. See, I'm focused on me. So it's like trying to get out of that orbit of myself. And it, like I said, this is a process. It's an integration of these spiritual principles. And it takes a little time to work it. But that what the question was asked is more of a 10-step thing. And that's a different, they put that at the end of the step.
Are you supposed to feel bad at a 10-step?
Well, you got to recognize feelings. You can't deny feelings, but you don't have to be a victim of them.
Okay, I got it. میگن این سوال 4 و 5 وسط روز چجوری کار کنم حالم بد نشه؟ بیشتر به نظر من یه سوال تراز سوال دهیه. و این است که تراز سوال دهم که میکنی، 4 که میکنی که خب مدام تا 9 میری. دهم که میکنی که خب بالاخره یه نگاهی به خودت میندازی، یارو منو داره نگاه میکنه، چرا داره منو نگاه میکنه، حالم بد میشه. میگه مغز الکلی مدام در حال چرخش و مدام در حال زیاده‌گوییه. ولی در تراز قدم ده من پرسیدم خب آره چیکار کنه که حالش بد نشه؟ داره میگه حالم بد میشه. میگه حالم بد میشه یک احساسه، اون رو باید دید که حالم بد میشه، ولی در اون احساس نباید موند. مثل اینکه آگاهانه آدم باید پاشو برداره و از اون احساس بد بذاره بیرون و با بقیه روزش بره جلو. میگن که این یک فراینده و به طور یک دفعه اتفاق نمیفته، ولی تمرین کنید که احساسات بدتون رو ببینید، یک کمی باهاش بمونید و بعد بزدایید از خودتون و بذارید بره. ولی سوال قدم دهیه، تراز آنی قدم دهه. اوکی آقای کوروش، اینو متوجه شدن؟
بله کاملا.
این بهتر بود.
سری
سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید من آخرین سوالو مطرح کنم. دوستی سوال کردن، سلام میشه ازشون بپرسید تو شرایطی مثل سفر و دعوا با پارتنری که فقط پاکه و نه قدم کار میکنه و نه ابزارها، تو این شرایط با حال بد گیر کردن چه باید کرد؟ در واقع میپرسن که پارتنرشون پاک هستن ولی بهبودی ندارن، قدم و ابزاری هم ندارن و تو حال بد گیر کردن، ایشون چی کار باید بکنه در مقابل اون؟
question is what do I do when I am traveling or I have a fight with a person who is in the program but doesn't do the steps and doesn't do any of that and is not in alignment with me and we have problems, how do I cope myself with that person?
Well, you don't focus on that person, you focus on that question's all focused on that person. This reflects the 10-step where I said, it says continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. Not watch them, watch us. And okay. But there has to be some awakened state. There has to be a watcher. There has to be some conscious awareness. And it addresses it when it says, when these crop up, We ask God to remove them at once. So we say a prayer, and then it says we discuss it with somebody immediately. So I don't get pulled into the orbit of my own stories, fears, and projections.
میگن که کلن در مجموع این سوالی که شما کردین خیلی تمرکزش کلن روی اون شخصه. هیچ نوع تمرکزی روی اون نداره، روی خودت نداره. راز داستان اینه که روی اون تمرکز نکنی و روی خودت بکنی. این سوال قدم دهیه، تراز آنی گرفتنه. بنابراین شما باید به این نتیجه برسی که از سوی این کپسول مغز خودت بیای بیرون و اون چهارتا فکر کنم ستون آخر رو میگن، خودخواهی، ترس، منفعت طلبی و اینجور چیزا رو نگاه بکنی و ببینی کدومش در خودت هست و به یک آگاهی برسی که تمرکزت باید روی خودت باشی. پس تو به نوعی دارم میگم میتونی با آدمی که قدم کار نکرده، هیچ کار نکرده ولی فقط با که سفر بری دعوا بکنی و تمرکزت روی خودت باشه. و do you think he will probably find something wrong about himself when he is criticizing the other person hasn't done any steps or anything? There's a part in him.
Yeah, but I would change the language. I see when you say wrong, I would say, look, You're just looking for your mistakes in your perception. This is what I'm looking for. I'm not wrong. I'm just, I have a mistake. My perception is just askewed. That's all.
اوکی okay. من پرسیدم که حالا تو فکر میکنی با یه آدمی که هیچ قدمی کار نکرده ولی پاکه و اینا، یعنی این شخص خودش هم یه سهمی داره، یه اشتباهی کرده. گفتم من اولا کلمه اشتباه رو به کار نمیبرم، میگم نگاه تو در این قضیه باید متفاوت بشه. مثلا نگاه تو و زاویه دید توه و از همون دوباره میگن از ذهن خودت بیا بیرون و اصلا تمرکز روی اون شخص نکن. اگه تو یه چیزایی میدونی که اون نمیدونه، تو نباید متمرکز بشی روی این قسمت از داستان، تو باید متمرکز بشی روی قسمت خودت از داستان و نگاه خودت از داستان. آقای کوروش فکر کنم وقت ما تمومه.
این نهایت سپاسگزارم از مرحمتتون، محبت فرمودین که وقتتون رو در اختیار اعضای ایران گذاشتید. از همسر محترمتون تشکر میکنم.
آره ممنونم، همسرم هم تشکر میکنه. من از سرماز ممنونم و کس you are one of the kind.
کوروش
جانم، آقا مصطفی
من یه سال یه دوستی چون خیلی لغزش کرده و به این پیام داده، اینو به عنوان سوال آخر میشه بپرسید؟ من حالا چون تو گروه نبودم، اینترنت نداشتم، الان گوشی رضا رو گرفتم. من ببخشید میدونم وقتم میده. این دوستمون سوال کرده که چگونه با وسوسه لغزش مقابله کنیم. من حالا چندین بار لغزش کردم و چیکار کنم که لغزش نکنم و وسوسه دارم.
Kurt, there is the last question which is making us run totally over time, but they feel like this is a necessary question. There is a gentleman here. There is a gentleman here who does a lot of relapses. His question is, what do I do to deal with my relapses? What do I do not to relapse anymore? And when I don't use, I constantly have obsession. I want.
So listen to the question. What do I do about my relapses? The short answer is there is absolutely nothing you can do about your relapses.
Let me just tell them that because it's a beautiful sentence. میگم به سوال گوش کنید. من چه کار کنم که با وسوسه ام کنار بیایم؟ چه کار کنم که دیگر لغزش نکنم؟ وقتی که چگونه از وسوسه ام خلاص شوم؟ میگن این سوال کلن من محوره. تو هیچ کاری راجع به این نمیتونی بکنی. اصلا به تو مربوط نیست. سوال منه. سوال باید دیگر باشه. Go ahead, Kurt.
So now, I don't want that's what I just said to land in your head. I want it to go over your head, and I want you to hear it in a different place. Because if your head catches it, it's not going to help you.
بره بالای سر، به یه جای مکان دیگه، برای اینکه اگه به وارد مغزت بشه تو دوباره نمیگیریش. اوکی، he knows that it's gonna go over his head. Go ahead.
Yeah, so I would look around in the program to people that have something that you don't have, meaning sobriety, and I would say, what do you want me to do, and follow their directions. It's like you're surrendering yourself to the guidance of a sponsor or another human being. That's the start of this thing. It's like this is powerlessness.
Okay, great. میگن اینی که باید از سرت عبور کنه و وارد مغزت نشه اینه که به دور و برت نگاه بکنی. آدمهایی که تو انجمن هستن رو ببینی. بگی شماها چی دارید که من ندارم؟ و این پاکی و هوشیاریه که اونا دارن که تو نداری و خواهانش هستی. باید بری راه از اونها سوال کنیم و راه اونها رو بری. حالا راهنما باشه یا دوست بهبودی باشه. باید پاتو بذاری جای پای اونا و راه اونا رو بری. به نوعی دارن میگن اصلا به تو نیست، به اوناست. دستتو بذار تو دست اونا.
Anything to add to that?
No, it's just, it's a very paradoxical statement, because we tell people to do things, you know, to stay sober. It's like they say, just don't drink today. Well, yeah, well, it's confusing because I keep drinking. I get a lot of information that's contradictory. So it's like, this is where faith without works is dead. You have to have some kind of, you have to take some kind of action. You know, there's a guy, Richard Rohr, he says it like this. You won't catch the mule by chasing it. But if you don't chase the mule, you won't catch it.
میگن یکی از ادامه اون صحبتشون برای اون آقا که ریلپس میکنن، میگن یکی از پارادوکسای این برنامه همونه. اگر تو دنبال یه قاطری بدویی، قاطر رو نمیتونی بگیری، اما اگه دنبال قاطرم ندویی، بازم قاطر رو نمیگیری. میگن باید یک اقدام و عملی انجام بدی. همینطوری هم نمیشه هی بگی چه کار کنم با وسوسه، چه کار کنم با لغزش. اقدام و عملت اینه که بری دنبال راهی که دیگران رفتن با دقت، تا به عمق پاورلس بودن و کمبود قدرتت برسی. احتمالا دارم میگن که این دوست عزیزمون به کمبود قدرت خودشون هنوز نرسیدن و دارن سعی میکنن که خودشون کارها رو انجام بدن. دستشون رو باید بذارن تو دست دوستی یا راهنمایی یا اشخاص انجمن که این کارو کردن و وارد عمل بشن، اون کارهایی رو بکنن که اونا رو میکنن، که اونها انجام میدن. یعنی اگر میخوای قدرت پیدا بکنی، اول بفهم که کمبود قدرت داری. صحبت پارادوکس برنامه این بود که مثال قاطر رو زدن. اوکی کرت، I told him all you said.
سرکار خانم، من وظیفه دارم از طرف دوستانی که برای من پیغام فرستادن، هم از شما و هم از جناب آقای کرس، بابت وقت اضافه و بابت در واقع توضیحی که با کمال در واقع محبت در اختیار ما گذاشتن بی نهایت سپاسگزاری کنیم. برای شخص خود بنده واقعا قابل استفاده بود، سپاسگزارم.
خیلی ممنون. خودم که خواهش میکنم وظیفه‌م با کمال میل به کرس بگم. کرس، everybody is thanking you, everybody is saying that you had great experience that they had used it a lot, and they hope to see you again. So do
I. Yes, great. Hope to see you guys sometime. Huh?
Okay. آقای کس میگن امیدوارم شماها رو بازم ببینم. مرسی آقای کوروش. مرسی.